تفسیر قرآن کریم صوت شماره 49 سوره نساء آیات 163 تا 176.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 163 سوره مبارکه نساء. خداوند متعال میفرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح و نبیین من بعده و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط. اسباط یعنی بنی اسرائیل، جمع سبط به معنای نوه، عنوان فرزندانی از حضرت یعقوب علیه السلام که به پیامبری رسیدن، و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم. و آتینا داوود زبورا و به داوود نیز زبور دادیم. در کل قرآن اسم 25 تا پیامبر اومده، 11 تاش تو این آیه است. چون می اومدن به پیامبر اشکال می گرفتن، می گفتن چطور ممکنه تو مثلا تو بین ما بودی، یه بچه یتیم بودی، حالا رسیدی به پیامبری وحی بد نازل میشه؟ خداوند تو این آیه می فرماید ما این همه به پیامبران گذشته وحی نازل کردیم، حالا چیز عجیبی نبود، چطور شده حالا رسید به این همشهری خودتون که دلیل داره، برهان داره، بیانه داره، مثلا استبعاد میکنی؟ که البته تا یه جایش این استبعادشون منطقی بود. الان خود شما نگاه کنید تو شهرتون مثلا یه فردی، حالا نه ادعای نبوت و پیامبری، چون دیگه بعد از خاتمیت نبوت دیگه کسی ادعای پیامبری نمیکنه، یه ادعای جدیدی بکنه، خب اولش آدم سختشه بپذیره، بعد که دلیل و برهان و بیانه و اینا ارائه میده، اون نشانه هایی که داره رو مطرح میکنه، بعد حالا آدما مشخص میشن، آدم ها حق پذیرن یا حق ستیزن، آدما سالمن به لحاظ روحی، حقی بهشون عرضه میشه میپذیرن یا نه بیمار دلن، مریضن، هی میخوان در مقابل حق مقاومت کنن. تا یه حدی این استبعاد منطقیه، بالاخره طرف با یه ادعای اومده میگه من خاتم پیامبرانم، وحی داره به من نازل میشه، ولی خب از یه حدیش که دیگه اثبات شد حقانیت و دیگه اونا پذیرفتن، دیگه از اونجا به بعدش انکار و استبعاد منطقی نیست و نشون دهنده بیماری و مریضی آدماست. آیه 164 و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل، و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو باز گفتیم، و رسولا لم نقصصهم علیک، و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکردیم، چون پیامبران خیلی بیشتر بودند دیگه. و کلم الله موسی تکلیما، و خداوند با موسی علیه السلام سخن گفت، یه امتیاز ویژه براش بود، خداوند با یکی از پیامبرانش سخن گفته از ورای اون حجاب درخت و اینجور چیزا، حالا چه تعجبی بر یکی دیگه از بندگانش وحی نازل کنه. حالا این پیامبران چجوری بودن؟ آیه 165 رسولا مبشرین و منذرین، پیامبرانی که هم بشارت دهنده بودن هم بیم دهنده بودن، یعنی 50% حرفاشون بشارت و تشویق بود، 50% حرفاشون هشدار و تهدید بود. بعضی وقتا دیدین میگن مبلغین دینی باید جذب داشته باشن، جذاب باشن، جذب حد اکثری، مبلغین دینی باید حقیقت رو بگن. بله اونایی که حق طلب و حق پذیرن جذب میشن، اونایی که حق گریز و حق ستیزن خب البته دفع میشن، طبیعیه، ما نمیتونیم همه رو جذب کنیم، جذب حد اکثری اصلا با روش انبیا سازگار نیست، روش پیامبرگونه اینه، شما حق رو بگی، 50% بشارت، 50% انذار، فاعل در فاعلیتش کامل و تام و صحیح عمل کنه، حالا این قابله که تصمیم میگیره، قابلیتش تام باشه بپذیره یا قابلیتش ناقص و معیوب باشه نپذیره. بعضی از این روحانیون که میگن ما باید اصلا توی منابر مثلا یا توی تبلیغ دینی آیات جهنم رو زیاد نخونید، زیاد رو اینا مانور ندید، دفع میکنه، نخیر، هر دو رو باید گفت بدون اینکه توازن به هم بخوره، هم باید آدم بشارت آمیز حرف بزنه هم انذارگونه. این که ما میگیم باید با قرآن با یه متن کار کنیم همینه ها، به خاطر همینه ها، چون قرآن یه متن خیلی مشخص و روشن و منظم و تنظیمیه، تا آدم میخواد آیات بشارت آمیز رو بخونه یه مقدار تو خواب و خیالات واهی بره، یهو یه آیه انذار جلوی آدم میاره، آدمو تنظیم باد میکنه، تا آدم یه مقدار آیات جهنم و آیات انذار و هشدار و تهدید و وعید و اینا میخونه، یهو یه سری آیات بهشتی میاد آدم رو تعدیل میکنه، نمیذاره سقوط کنه از یه طرف. به همین نسبت میگن مؤمن باید خوف و رجاش با هم مساوی باشه، یعنی اگه توی ترازو خوف گذاشتن توی ترازو رجا برای یک مؤمن باید کاملا با هم مساوی باشه. فقط علمای علم اخلاق گفتن برای کسی که انجام واجبات و ترک محرماتش خیلی جدیه، آدم هدفداریه، آدم برنامه‌داریه، آدمیه که یک لحظه عمرشو به بتالت نمیگذرونه، لحظه لحظه زندگیش سعی میکنه در حال کسب علم نافع یا عمل صالح باشه، اینجوری تازه باشه، یه مقداری میگن کفه رجا، کفه بشارت رو میشه بیشتر کرد، یه مقداری مثلا 51% به 49%، اینجوری تازه نه بیشتر از این. چرا؟ چون این انجام واجبات و ترک محرماتش رو جدی گرفته، لحظه لحظه عمرش رو استفاده میکنه میکنه، در پی کسب علم نافع، عمل صالح، اخلاص و تقوا تو زندگیش واقعا هست، بازی نمیکنه. خب این یه مقداری اگر اون کفه بشارتش، کفه رجاش بیشتر باشه اشکالی نداره، البته نه خیلی، در همین حد 51-49%. حالا ما پیامبران رو اینجوری فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا بعد از پیامبران حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، و کان الله عزیزا حکیما، و خداوند توانای حکیم است. وهابیت که یک فرقه صهیونیستی هستن، قده سرطانی هستن از دل اهل سنت و تونستن رشد کنن، برعکس بهائیت که به خاطر قابلیت های شیعه نتونست رشد کنه و درجا زد. خب وهابیت به خاطر اینکه منافذی بود تو تفکرات و عقاید اهل سنت تونستن رشد کنن و بیان بالا، الان حتی صاحب یه نظام خیلی ثروتمندی به نام آل سعود و اینا هستن و کلی هم دارن تو دنیا حتی به زبان فارسی بر علیه جبهه تشیع و امامت قرآن اهل بیت اینا تبلیغ میکنن، خیلی استناد میکنن به این آیه که ببینی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، بعد از رسول پیامبران دیگه هیچ حجتی نیست، حجت الله، خلیفت الله، اینا که شیعه میگن هست نیست. چرا؟ چون توی آیه میگه نیست دیگه. این که میگن شیعه امام زمانشون حجت الله، خلیفت الله به عنوان حجت الله قبولش دارن، بابا توی این آیه اومده بعد از رسول هیچ حجتی نیست، نفی اعتقاد شیعه در بحث امامت و بحث حجت امامانشونه. این همون آیه 7 سوره آل عمران بود که میگفتن کسایی که قلوبشون مرزه، بیمار دلن، آیات متشابه رو میگیرن برای اینکه فتنه ایجاد کنن، شبهه ایجاد کنن. اینم هم همونه. تو این آیه نمیفرماید بعد از رسول حجت اللهی نیست. حجت اینجا به معنای حجت الله و خلیفت الله نیست. حجت اینجا به معنای بهانه و دلیل و ایناست. میفرماید ما پیامبران رو کاملا با دو تا بازوی بشارت و انذار فرستادیم که برای مردم لناس علی الله بر علیه خداوند حجتی، بهانه‌ای، دستاویزی بعد از رسول نباشه. اینجا مشترک لفظیه، معنای حجت الله نمیده، معنای حجت به معنای دلیل و بهانه و دستاویز و اینا میده، که یعنی وقتی ما پیامبران رو فرستادیم دیگه مردم نمیتونن بگن آقا ما هدایتگری نداشتیم، پیغمبری نداشتیم، بهانه‌ای نمیتونن بر علیه خدا، علی الله، بعد از این پیامبران بیارن. هر کسی در هر زمانی بوده بالاخره یه پیامبری بوده که اون رو بشارت بده، انذار کنه، آگاه کنه و راه وسعش روشن کنه. پس اینجا معنای حجت الله نمیده، اینجا معنای دلیل، دستاویز، بهانه اینا میده. بهانه‌ای نیست برای مردم دیگه بعد از این پیامبران، دیگه اتمام حجت شده. وقتی ما میگیم برای یک فردی، یه جامعه اتمام حجت شده، اینجا حجت معنای حجت الله میده، خلیفت الله میده؟ نه، یعنی دیگه دلیل و برهان براشون کامل شده، دیگه نمیتونن بهانه بیارن. اونطا متاسفانه اونا چون مریضن، بیمار دلن، صهیونیستن و میخوان با قرآن بر علیه قرآن اقدام کنن و ایجاد شبهه و فتنه کنن، خب این مسیر رو میرن، که البته این مسیر ادامه هم داره، تا ظهور حضرت ولیعصر هم ادامه داره. در روایت میفرماد در زمان ظهور حضرت ولیعصر گروهی هستن با قرآن بر علیه امام زمان و قرآن ناطق موضع میگیرن. تو روایت هستش که حضرت ولیعصر خیلی مظلوم تر از حضرت رسول بود و با آدمهای به مراتب جاهل تر روبروه. چرا؟ چون حضرت رسول با آدمهای روبرو بود که سنگها و بتهای گلی و چوبی و سنگی و اینا میپرستیدن، توی جاهلیتی بودن بالاخره. اما حضرت ولیعصر در زمانی ظهور میفرمایند که انسانهایی هستند با قرآن بر علیه امامت، بر علیه قرآن ناطق، بر علیه حقیقت قرآن موضع میگیرن و مانع تراشی میکنن، که البته کارشون به جایی نمیرسه و خودشون سقوط میکنن و تا ابد دچار خسران میشن. ولی به هر حال این واقعیتی هستش که در پیش روی ماست. آیه 166، لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه، ولی خداوند گواهی میدهد به آنچه بر تو نازل کرده که از روی علمش نازل کرده است، از روی یک منبع علمه. اگه مشکل دارید سوال کنید، سنگین ترین سوال های علمی رو بپرسید، ببینید پیامبر خدا که مفسر و تبیین کننده حقایق قرآنه چجوری به شما پاسخ میده. والملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا، و فرشتگان نیز گواهی میدن، هرچند گواهی خدا کافی است. خیلی پیامبر رو تضعیف میکردن، خداوند متعال داره با این آیات تقویت میکنه، پاسخ کسانی که تضعیف میکردن رو میده. آیه 167، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، کسانی که کافر شدند و از راه خدا باز داشتند، دیگران رو، مردم رو، در گمراهی دور و درازی گرفتار شدند. حالا اینا که کافرن، هم خودشون کافرن، هم باعث میشن دیگران هم تو مسیر نیفتن. چرا امام زمان وقتی تشریف میارن عده‌ای رو از دم تیغ میگذرونن؟ به خاطر اینکه اینا معاندن و در کنار معاند بودنشون مانع هم هستن، یعنی مانع رشد دیگران، مانع رسیدن حرف حق به دیگر انسان‌ها هستن، مانع معاندن. خب عقل حکم میکنه شما وقتی یک مانعی در مقابلت هست که این شده فاسد، مفسد، غیر قابل اصلاح و داره دیگه به بقیه هم ضربه میزنه، شما این مانع معاند رو از جلوی راه برداری، از دم تیغ بگذرونی. دقیقاً مثل یه دندان کرم خورده فاسد، مفسد، غیر قابل اصلاح که هیچ جوری نمیشه ترمیمش کرد و جز اینکه شما اینو بکشیش بندازیش دور دیگه راه چاره‌ای نیست. اگر شما اینو نکشی نندازی دور، عفونت میکنه، عفونتش میره تو خون انسان، یه انسان رو از پا در میاره. اینایی که کافرن و صدوا عن سبیل اللهند، راه خدا رو هم بستن، اینا مانع معاندن، فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن. اگر از دم تیغ رد نشن باعث خسارت زدن به یک دنیا میشن. اینه که حضرت ولیعصر وقتی تشریف میارن اینا رو از دم تیغ میگذرونه و بعضی از افراد ساده لوح و ساده دل و کم ظرفیت که هنوز جا نیفتاده خیلی از دلایل بدیهی عقلی براشون جا میخورن وقتی میبینن که حضرت ولیعصر با یه عده با چه قاطعیتی برخورد میکنه، چون همش برای امام مظلوم گریه کردن، امامی که سر از تن جداست و سرش بالای نیزه است. فکر میکنن امام زمان هم که تشریف میارن اینجوریه. نه، امام زمان که تشریف میارن امام مقتدره، ظالم نیست، مقتدره، ولی کاملا عادل، کاملا بر اساس قسط و عدل و حکمت عمل میکنه و اگر شمشیری رو فرود میاره دیگه اون شمشیر باید فرود بیاد، چاره دیگه ای نیست. بعد از کلی اقامه دلیل و ارائه برهان و اتمام حجت، دیگه وقتی طرف شده مانع معاند، دیگه شده صد و عن سبیل الله، دیگه نمیشه کاریش کرد، عقل حکم میکنه اینو از دم تیغ بگذرونی. و البته خیلی ها در همون ابتدای ظهور حضرت ولیعصر جا میخورن از قاطعیت به جای حضرت ولیعصر، که البته مشکل در خودشونه، مشخصه. آیه 168: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. کسانی که کافر شدند و ستم کردند، یعنی به خود و دیگران، هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشید، مورد مغفرتش قرار نمیده و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد، هیچ راهی، هیچ طریقی. لا ليهديهم، هدایت نمیکنه. گفتیم در فرهنگ قرآنی هدایت نمیکنه یعنی چی؟ یعنی تو مسیر صعود و رفتن به سمت قله اینا رو قرار نمیده. ما انسان ها مخلوقاتی هستیم که خداوند از پایین ترین مراتب ما رو خلق کرده، همینجوری پله پله مدارج ترقی رو تو بعد جسمی، روحی، مادی، معنوی طی میکنیم، میریم بالا، خصوصا تو ابعاد معنوی و روحی، و باید برسیم به یه قله تا لیاقت حضور در فضای سنگین قیامت و بهره مندی از اون نعمات ابدی الهی رو داشته باشیم. تو این مسیر هدایت باید بشیم، این مسیر رشد. قرآن میگه هدایت، مثل یه کوهنوردی که از کوه پایه شروع کرده داره میره به سمت قله، به هیچ راهی اینا رو هدایت نخواهد کرد، اینا که انقدر مریضن. چرا؟ البته یه راه هست، یه طریق هست. آیه 169: الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا، مگر به راه دوزخ که جاودانه در آن خواهند ماند. تا خدا خدایی میکنه اینا اونجا معذبن. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این کار برای خداوند آسان است. خلاصه داره خداوند اتمام حجت میکنه. حضرت ولیعصر هم که تشریف میارن این آیات رو برای خیلی از کسانی که میخوان با حق گلاویز بشن، حق گریزن، حق ستیزن، میخونه. حالا اختیار با خودشونه، میخوان انتخاب صحیح کنن، میخوان انتخاب غلط کنن. آیه 170: یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، ای مردم، پیامبر حق را از جانب پروردگارتان آورد، همون پیامبری که انتظارش رو میکشیدید. فآمنوا خیر لکم، به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است. چقدر دوستانه، دلسوزانه، با صفا، با صمیمیت به این ایمان بیارید، به نفعتونه، خودتون خیرش رو میبینید. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض، و اگر کافر شوید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، یعنی به خداوند زیانی نمیرسه، خودتون ضرر میکنید. و کان الله علیما حکیما، و خداوند دانای با حکمت است. ما هیچ جای قرآن نداریم که خطاب قرآن مثلا به عرب باشه، یا ایها العرب مثلا. تمام خطاب های قرآن جهانیه، یا ایها الناس، یا مخاطبش مؤمنانن، حالا از هر گروه و فرقه و دسته و نژاد و کشوری باشن. یا ایها الذین آمنو، دعوت اسلام جهانیه. درسته در بین عرب شروع شده، بالاخره از یه جایی باید شروع میشد دیگه، ولی اختصاصش فقط به عرب نداره. اینکه بعضیا میگن اسلام دین عرب هاست و ما مثلا فارسیم، ایرانی هستیم، این حرف کاملا بی منطقیه. اسلام یه دین جهانی است، خطاب های قرآن همش خطاب های عمومی و جهانیه. آیه 171: یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید، زیاده روی نکنید، افراط نکنید. و لا تقولوا علی الله الا الحق، و درباره خداوند غیر از حق نگویید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من. حقیقت در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام اینه: مسیح عیسی ابن مریم فقط فرستاده خدا و کلمه او، یعنی مخلوق او. خداوند توی قرآن مخلوقات رو به کلمه تشبیه کرده، مثل انسان که وقتی صحبت میکنه کلماتی رو خلق میکنه، کلماتی ازش صادر میشه و این کلمات وابسته به ماهاست. مخلوقات هم همینن، گویی کلمات و ظهورات خداوندن در عالم خارج و مخلوقات او هستن، وابسته به او هستن. عرفا در بحث خالق و مخلوق خیلی روی این عبارت کلمه مانور میدن، میگن خداوند متکلم و مخلوقات کلمه، تشبیهن، برای اینکه آدم بفهمه دیگه. مثل انسان که متکلمه و سخنانی که داره میگه ازش کلماتیه که صادر میشه. کلمته یعنی مخلوق او. القاها الی مریم، که او را به مریم القا نمود و روحی از طرف او بود، روحی شایسته از طرف او بود. همه انسان ها روحی از جانب خدا هستند. فنفخت فیه من روحی، حالا اینم یکیش. فآمنوا بالله و رسوله، بنابراین به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید. و ولا تقولوا ثلاثتون و نگویید سگانه است، یعنی خداوند، خداوند یگانه است. انتهو خیر لکم، خودداری کنید از این حرفای بی ربط و از این منطقهای کشکی که برای شما بهتر است. انما الله اله واحد، خداوند تنها معبود یگانه است. سبحانه ان یکون له ولد، او منزه است که فرزندی داشته باشد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست آنچه در آسمان ها و در زمین اوست. و کفا بالله وکیلا، و خداوند برای وکالت، سرپرستی، تدبیر آنها کافی است. از امام صادق علیه السلام پرسیدند تو کافی جلد 1 صفحه 133 که مراد از روح من چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود مقصود روح خداست که خداوند آن را در آدم و عیسی علیه السلام مستقیما قرار داد، که کاملا نشون میده مخلوق خدا هستند، بنده خدا هستند و هیچ قلوی هم نباید درشون راه داشته باشه. اگر اهل کتاب برای حضرت عیسی علیه السلام به دلیل نداشتن پدر دلیلی بر الوهیتش میارن، خب باید همین دلیل بر الوهیت رو برای حضرت آدم هم بیارن. خب اون که بیشتر بود، اون که نه پدر داشت نه مادر. بنابراین منطقتون منطق باطلیه و با این استدلال دیگه حق روشنه. آیه 172، لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدا لله والملائکه المقربون، هرگز مسیح از این ابا نداشت که بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقرب او. میگن امام رضا علیه السلام به یک فردی از رهبران مسیحیان به نام جاسلیق، که تو روایت همین اعرابشه جاسلیق، گفتش که همه چیز حضرت عیسی علیه السلام خوب بود مگر اینکه یه نقطه ضعف داشت. گفت چه نقطه ضعفی؟ گفت اینکه اهل عبادت نبود. عالم مسیحی گفت او اهل عبادت نبود، او بیشترین عبادت ها رو انجام میداد. بعد خب حضرت پرسید خب اگه عبادت میکرد عبادت کیو میکرد، چه کسی رو میپرستید؟ که اون عالم مسیحی ساکت شد و فهمید که سوال منظورش چیه. میخواست امام رضا علیه السلام بهش بفهمونه که حضرت عیسی علیه السلام عابد بود نه معبود. حالا شما این همه دارید نسبت های ناروا میدید به حضرت عیسی، خودش هم چه ادعایی نداشت. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر، و آنها که از عبودیت و بندگی او روی برتابند و تکبر کنند در مقابل خداوند متکبر. تکبر فقط اسم خداونده، این رداییه که فقط به خداوند میاد، هیچ بنده ای نمیتونه همچین ادعایی در مقابل خداوند بکنه. آره بقیه صفات رو میتونن بنده ها هم داشته باشن، علم، حکمت، اینا، اما تکبر تنها صفتی است که مربوط به خود خداونده و هر کس بخواد با او در این صفت مشارکت داشته باشه، فسیحشرهم الیه جمیعا، به زودی همه آنها را نزد خود جمع خواهد کرد برای حساب و کتاب و بالاخره حساب رسی. خود حضرت عیسی علیه السلام هم همچین ادعایی نداشت. آیه 173، فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس اما آنها که ایمان آوردند، یعنی به تمام متعلقات ایمان، و اعمال شایسته انجام دادند، یعنی همه اعمالشون اعمال شایسته بود، اعمال شایسته بهترین عمل در زمان با توجه به شرایط موجود. توی لحظه عمل صالح یه موردی است، شرایط عوض میشه یه مورد دیگه میشه. فیوفیهم اجورهم، پاداششان را به طور کامل خواهد داد. و یزیدهم من فضله، و از فضل خود نیز بر آنها خواهد افزود. یعنی خداوند علاوه بر اینکه پاداش انسانهای مؤمن و صالح رو میده، تازه یه چیزی هم میذاره روشو میده از فضلش، نه از لیاقت ماها. و اما الذین استنکفوا واستکبروا، و اما آنها که ابا کردند و تکبر ورزیدند، فیعذبهم عذابا علیما، پس آنها را مجازات دردناکی خواهد کرد. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. ما در دنیا و آخرت، خصوصا در آخرت، به شدت نیاز داریم که خداوند ولی و نصیر ما باشه، مخصوصا نصیر، یاری کنه ما رو، دست ما رو بگیره تو گرفتاری ها و تنگناها و عرصه سنگین قیامت. خیلی خداوند میفرماید شما اونجا نیاز دارید به این، اگه این مسیر رو برید اونجا دستتون رو نمیگیرم. ما مثل پدری که به فرزندش میگه اگه شما این مسیر رو برید تو اون سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات زندگی، من پشتت نیستم، دستتون نمیگیرم. اگه یه جو آدم عقل داشته باشه اینا رو خوب میفهمه. آیه 174، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای مردم دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و نور آشکاری به سوی شما نازل کردیم. که در کافی جلد 1 صفحه 417 از امام صادق علیه السلام روایت هست که میفرماید این نورا مبینا در این آیه یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که البته این نور روشنگر همون قرآن هم میتونه باشه از مصادیقش. قرآن و امام معصوم، قرآن صامت و قرآن ناطق یکی ان، هیچ فرقی هم نداره. آیه 175، فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به، اما آنها که به خدا ایمان آورده و به آن چنگ زنند، یعنی به اون کتاب آسمانی یا به اون امام معصوم، فرقی نمیکنه، فسیدخلهم فی رحمت من و فضل، به زودی همه آنها را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و در راه راستی به سوی خودش هدایت میکند. و آیه 176 که سوره نساء دیگه تموم میشه، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، یکی از همون احکام رو دوباره خداوند میفرماید که این سوره نشون میده بیشتر در رابطه با این احکام بود. از تو سوال میکنن درباره چی؟ درباره کلاله، ارث خواهران و برادران. بگو خداوند حکم کلاله را برای شما بیان میکند. ان امرؤ هلك ملک لیس له ولد و له اخت، اگر مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد، فلها نصف ما ترک، برای او نصف اموالی که به جا گذاشته است از او ارث میبرد، برای اوست. و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، و اگر خواهری از دنیا بره و وارثش هم مثلا یه برادر باشه، او تمام مال را از آن خواهر به ارث میبرد، در صورتی که فرزند نداشته باشد، یعنی اون خواهر اون میت فرزند نداشته باشه. خب اگه فرزند داشته باشه که دیگه وارث مستقیم داره، دیگه به اون چیزی نمیرسه. ف ان کان اثنتین فلهم ثلثان مما ترک، و اگر دو خواهر از او باقی باشند، یعنی یک مردی از دنیا بره دو تا خواهر داشته باشه، وارث هم نداشته باشه، دو سوم اموال را میبرند. و ان کانوا اخوتون رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین، و اگر برادران و خواهران با هم باشند، یعنی یک فردی از دنیا بره وارث نداشته باشه، برادر و خواهر داشته باشه، دیگه تمام اموال رو بین خودشون تقسیم میکنن، برای هر مذکر دو برابر سهم هر مؤنث است. یبین الله لکم ان تزلوا، خداوند برای شما بیان میکند این احکام رو تا گمراه نشوید، و الله به کل شیء علیم، و خداوند به همه چیز داناست. اینم از سوره نساء که کلی حکم داشت در رابطه با بحث خانواده، زنان، بحث ارث، و کلی مسائل مهم داشت در رابطه با مسائل اجتماعی، بحث مهم نفاق، که انشالله ما وقتی که میخونیم سعی کنیم عامل به اینها هم باشیم، چون قرآن در قیامت یا شفیع یا شاکی. برای کسانی که بخونن و بهش عمل کنن میشه شفیع و فوق العاده شفاعتش سودمنده، ولی کسانی که نخونن یا بخونن و عمل نکنن بهش، طبیعتا میشه شاکی و شکایتش هم مورد قبول قرار میگیره، هم شفاعتش قبول هم شکایتش. انشالله ما از کسانی باشیم که این قرآن رو نصف العین خودمون قرار میدیم و واقعا با صداقت و معرفت عامل به اون هستیم، تا انشالله در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در قیامت کبرا در پیشگاه خود خداوند در رابطه با آزمایش این کتاب جزو سربلندان و سرافرازان باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.